هستن و از این تعداد قریب به 24% الان دچار اختلاف شدن سر، یعنی ناراحتی و نارضایتی ها از این شکل ارتباط و از وجود این اختلال و این ناهنجاری رفتاری خودش رو نشون داده. این که فاوینگ میگیم پویاست، به این دلیل میگیم فاوینگ پویاست که هیچ مرز جغرافیایی و اجتماعی رو نمیشناسه، در هر کجا میتونه این اختلال ارتباطی اتفاق بیفته. البته این ریشه در به نوعی اعتیاد اینترنتی داره ها، یعنی
دقیقاً.
ما فراموش نکنیم که فاوینگ یک اختلال ارتباطی و اجتماعی است که در تقاطع بسیاری از اعتیادها قرار گرفته، یعنی
دقیقاً.
در تقاطع اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به بازی، اعتیاد به گوشی هوشمند، اعتیاد به سرگرمی، یعنی بعد از یه مدتی افراد این گوشی به اصطلاح هوشمندشون شناخته شده ترین یار همراهشون میشه.
دقیقاً بله، بله.
اون نکته‌ای که شما گفتید که آقا اگر فردی تلفن همراهش کنارش هم هست حتی استفاده هم نمی‌کنه، اما وجود این گوشی تلفن همراه شده یه هویت برای فرد، یعنی اونقدر این فرد با تلفن همراهش درگیر بوده، مشغول بوده که برای بچهش، برای خانوادهش، برای والدینش این فرد رو به نوعی رفیق خیلی صمیمی و نزدیک گوشیش میدونن که وقتی گوشیش هست افراد با ترس و اکراه با این حرف میزنن، چون هر لحظه امکان داره که این فرد بره سمت گوشیش. و این آماری که نشون میده که میگن اون آمار مطالعات دانشگاه آکسفورد که میگه که 4 بار در روز حداقل افرادی که دچار فاوینگ هستن در جمع ها و در حضور دیگران به صورت دزدکی سرک میکشن به گوشیشون،
بله.
و چک میکنن. این در یک مطالعه‌ای که ما انجام دادیم نشون میده که افراد بدون حالا توجه به حضور دیگران و یا با حضور دیگران بین 150 تا 200 بار گوشیشون رو بی هیچ دلیل خاصی چک میکنن بر اساس همون عادت، اون وابستگی و اون اعتیادی که اتفاق افتاده. یعنی شما اگر یه فردی رو در طول روز در نظر بگیرید که از صبح که از خواب پا میشه و شروع میکنه به شروع زندگیش، چقدر این به گوشی سرک میکشه، چقدر این رمز گوشیش رو مرتب میزنه، ورود پیدا میکنه، شبکه های اجتماعی رو میپشت رو تلگرامش، رو اینستاش یا اونایی که فیسبوک رو گوشیشون وصله، میرن و چک میکنند و دوباره بر میگردن بین 150 تا حدود 200 بار. این یعنی یک عددی معادل 3 تا 5 دقیقه، یعنی هر 3 تا 5 دقیقه یک بار فرد وارد گوشیش میشه. ببینید این فرد چجوری میتونه دیگه یه آدم مؤثری در ارتباطاتش باشه. حالا این در طول این 150 باری که داره چک میکنه با افراد مختلف ارتباط میگیره، با خانواده ارتباط میگیره، تو محیط کارش حضور داره، مراجعینش رو میبینه. شما به سیستم های دولتی هم که مراجعه میکنید، افراد کارمندان دولت،
بله.
مراجعین که به اصطلاح اومدن دارن کارشون رو میخوان راه بندازن، اون کارمند حتما به گوشیش هم سر میزنه و بعد کار افراد راه میندازه. ساعت‌های زیادی به نوعی یک جور اختلاله که این اعتیاد شدید هستش که افراد به صورت افراطی و شیداگونه، اصلا یک عنوان و تعریفی که پیشنهاد شده برای فاوینگ موبایل شیدایی است، یعنی تلفن شیدایی است، افراد به صورت شیداگونه و شیداوار درگیر
عبارت قشنگیه،
بله، این به اصطلاح رفتار میشن.
خیلی ممنون آقای دکتر. بحث خیلی مهم بعدی درباره فابینگ، در واقع عوارض اون بر زندگی ما، بر سلامت روان ما و زندگی اجتماعی ماست. خیلی درباره این موضوع باید به نظر میشه که فکر کرد و بررسی کرد. برخی از اونها رو من فقط نام میبرم که در مطالعات یا حتی مشاهدات علمی مشخص شده. حواس پرتی ایجاد میکنه، میتونه منجر به حادثه بشه، که این رو که مسئولان پلیس راهور ما الان اعلام کردن یکی از عوامل اصلی تصادفات در شهرها استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی هست، و به ویژه در ترافیک ها که هممون هم داریم میبینیم این اتفاق متاسفانه داره رخ میده. افسردگی هست، کاهش لذت از ارتباطات اجتماعی و گفتگوهای انسانی هست، کاهش راندمان حرفه‌ای هست که حالا شما هم اشاره کردید الان برخی از کارمندان دولت، مثلا برای نمونه من عرض میکنم، و در بانک ها که شما تشمی برین گاهی اوقات برخی از متصدیان امور بانکی چون این گوشی رو میذارن اون زیر این کنسوله، قشنگ کارشون هم دارن انجام میدن، و یه وقتایی هم مثلا شما هم که میگین یا آقای دقیقه صبر کن دیگه، مثلا داره گوشیشو چک میکنه. استراب از پیامدهای فابینگ هست، گوشه‌گیری و انزوا و حتی پرخاشگری، که اگر یه مقدار دقت کنیم من فکر میکنم این مواردی که من نام بردم حداقل پیامدهای فابینگ بر شخصیت شهروندان هست، و اگر ما برای شخصیت و برای زندگی سالم روحی و روانی و اجتماعی خودمون ارزش قائل هستیم باید معضل فابینگ رو جدی بگیریم. نظر شما چی است در مورد پیامدهای فابینگ؟
من خب به درستی اشاره فرمودید جناب دبیری مهر. کلی مطالعاتی که تو این 10 سال اخیر، یعنی سال 2012 تا به امروز انجام شده، تو 5 حوزه در 5 حوزه عوارض فابینگ رو بررسی کردن. حالا شما عوارضی که الان عنوان کردید اینها ناظر بر عوارض روانشناختیه. قبل از اینکه اصلا عوارض رو بگیم، ما چرا به دبیریم یه اشاره‌ای به ریشه های این شکل‌گیری رفتار داشته باشیم و بعد برسیم به این عوارض که عوارض چی هست. ببینید ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که فاقد المان‌های لازم برای گفتگو هستیم. شما اگر حتی این گوشی‌های همراه رو امروز از جامعه ما بگیرید، ما گفتگو نداریم تو فضای خانواده‌ام.
درود بر شما.
یعنی شما الان دوران کرونا یک تجربه خیلی خوبی بود، به ما نشون داد یک لاکداونی که ما داشتیم، اون قرنطینه ایام عید پارسال، که افراد مجبور شدن در کنار هم زندگی کنن برای مدتی، نشون داد که آمار پرخاشگری، خشونت و نهایتا در ماهای بعدی آمار طلاق خودش رو نشون داد. شما امروز آمار طلاق رو به طرز خیلی وحشتناکی در برخی از استان‌ها از جمله تهران، البرز و خیلی از استان‌ها دارید مشاهده می‌کنید. شاید این قابل دسترسی هم هست در آمار سازمان ثبت احوال کشور. خب این نشون میده که ما اصلا به لحاظ ارتباطی و فضای گفتمانی برای خانواده هیچ نحله و برنامه ریزی نداشتیم.
بله.
در کنار اون حوزه تعلیم و تربیت ما، نظام آموزش و پرورش ما به عنوان ناکارآمدترین حوزه در بحث اجتماعی سازی و اجتماعی کردن آحاد جامعه، اونم نتونسته هیچ فضایی رو ایجاد کنه. یعنی شما در آموزش و پرورش هم گفتگو و مهارت گفتگو ایجاد نکردید. گفتگو و ارتباط مهارت مؤثر، ارتباط اون مهارت ارتباط مؤثر رو به فرزندان ما آموزش ندادید. و اینجاست که شما میبینید که در جامعه‌ای که نهادهای اجتماعیش ضعف کارکردی داره، از جمله خانواده، از جمله مدرسه، و در کنار اون رسانه‌ای که نتونسته جمعیت مخاطبش رو درگیر کنه، یعنی فضاش رو به درستی هدفمند براش تعریف کنه، خب اینجا میبینیم که هر جایگزینی، هر آلترناتیوی میتونه بیاد قد علم کنه، میتونه بیاد قدرت نمایی کنه. و امروز گوشی همراه، فضای مجازی و تکنولوژی اومده این کار رو کرده. منتهاش در جوامعی که اینو آمارها نشون داده، در جوامعی که زمینه‌های گفتگو، مهارت‌های ارتباط مؤثر و مهارت گفتمانی در فضای خانواده و جامعه بیشتر بوده، این عوارض کمتر خودشو نشون داده، یا اینکه مدیریت خدمات اجتماعی و ارتباطی اون جامعه بهتر تونسته کنترل و پیشگیری ایجاد کنه. اما در جوامعی که این زمینه گفتگو وجود نداره، این عوارض روز به روز داره به سطح تصاعدی داره خودش رو بیشتر و بیشتر هم نشون میده. بنابراین میخوام بگم که اگر امروز اعتراض که هم ما میکنیم به عنوان من، به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی، اگر امروز بخوام نگرانیمو از بابت فاوینگ در جامعه نشون میدم، اگر یه نفر بیاد آقای دبیرمهر از من سوال کنه که آقا اصلا گوشی همراه رو از من گرفتی، من چی دارم جایگزینش بگم که شما چیکار باید بکنی؟ من اون وقت میبینم که اونجا ما کم گذاشتیم، ما مهارت ارتباطی و گفتگو در فضای خانواده و در حوزه‌های تعلیم و تربیتمون و در حوزه رسانه‌مون به درستی تعریف نشده. اما 5 حوزه برای مطالعات علمی به صورت علمی برای فوبینگ وارد عمل شدن. یه حوزه روانشناسی که شما اولش گفتید، میدونید که روانشناسی به عنوان حوزه‌ای که همه تغییرات رفتاری جامعه و افراد و آحاد جامعه رو مد نظر داره و بررسی میکنه، امروز درمونده از تغییرات تکنولوژی. در واقع جامعه دبیریم تغییرات حوزه‌های اجتماعی و حوزه‌های شناختی به واسطه حضور تکنولوژی و این سیستم های ارتباطی جدید به قدری سریع و ناگهانی داره اتفاق میفته که بله، جامعه همواره دچار یک جور انتظار دائمی و یک جور نگرانی، یک جور حراس از آینده است که همواره داره تغییر اتفاق میفته. و میبینیم که در حوزه روانشناختی همین فوبینگ اومده در بحث اعتیاد شدید اینترنتی، اعتیاد به گوشی های هوشمند و تأثیرات منفی و مخربی که بر سلامت روحی و حتی جسمی افراد گذاشته. شما از سلامت جسمی هم غافل نباشید، چون خیلی از مشکلات ضعف چشم و بینایی و کمردرد برای خیلی از افراد به واسطه و گردن درد برای خیلی از افراد اتفاق میفته.
مچ درد
بله، حواس پرتی که شما اشاره کردید که اتفاق میفته، اون جو منفی و خود منفی پنداری یا اون خود پنداری منفی که برای افراد اتفاق میفته. شما میبینید در این فضای مجازی کسی که تمام ارتباطاتش رو در فضای مجازی داره تعریف میکنه، تمام روابطش رو اونجا داره تعریف میکنه، به محضی که از این گوشی جدا میشه دچار یک جور باورهای منفی به خودش میشه، چون اونجا اطلاعات درستی بهش منتقل نمیشه. اون اضطراب و حس تنهایی، کاهش رضایت از زندگی یکی از مسائلی است که امروز اتفاق افتاده. و اتفاقا یکی از مسائلی که امروز ما خیلی نگرانش هستیم همین اضطراب و افسردگی که به نارضایتی آحاد جامعه، زوجین و حتی کاهش اون روابط مثبت بین والدین و فرزندان منجر شده. و یک نکته مهم که در حوزه روانشناسی اتفاق افتاده، کاهش خود کنترلی است. یعنی افراد بعد از این مدتی که وارد این فضا میشن و اعتیادشون شدید میشه، دیگه قدرت کنترل خودشون رو از دست میدن. طبعیزم. و اینجاست که اون سلف استیم یا عزت نفس افراد هم کاهش پیدا میکنه. در حوزه دوم، حوزه ارتباطی است. در عوارض حوزه ارتباطی از یک انزوای ساده برای کودک و نوجوان شروع میشه که کودکان، شما میبینید که امروز والدین به واسطه این دنیای ماشینی و این فضای شدیدی که برای کار و تلاش و اینا هست، بچه‌ها رو عمدتاً تنها تو خونه میذارن و اینا رو سرگرم میکنن با یه تبلتی، با یه بازی اکشنی، با بازیایی که سرگرم کننده ای، که این بچه بعد از این مدتی دچار یک انزوای اجتماعی میشه، اصلا دیگه تو جمع حاضر نمیشه. وقتی تو جمع حاضر میشه حرفی برای گفتن نداره این بچه، چون ادبیات اجتماعی، ادبیات ارتباط اجتماعی یاد نگرفته.
اتفاقا آقای دکتر، همین چون اینجا اشاره کردید، تو در یک پرانتز من توضیح بدم، بسیار دیده میشه که در مهمانی های خانوادگی پدر مادرها از سر ناگاهی گوشی رو میدن دست یه بچه کوچیک
که خودشون سرگرم،
آره، که سرگرم بشه مثلا به یه بازی یا چیزی، و فکر میکنن کار درستی دارن میکنن، در حالی که دارن در واقع بچهشون رو از آموزش و یادگیری ارتباطات اجتماعی محروم میکنن و این بچه کم کم به سمت همون انزوا و افسردگی که شما گفتید سوق پیدا میکنه.
بله، به نوعی از جامعه دور میشه. در واقع کیفیت تعاملات اجتماعی در همه جای دنیا آقای دبیری میر مد نظره. یعنی شما از روز اولی که یک فردی متولد میشه براش پلن هست، پلن که این تعاملات اجتماعیش با کیفیت باشه.
بله.
ما امروز به واسطه این فابین کیفیت تعاملات اجتماعیمون به شدت کاهش پیدا کرده و این فاصله شدید اجتماعی که اتفاق افتاده. یه زمانی که این کرونا موج اول اومده بود، یه چیزی وزارت بهداشت یه واژه‌ای رو اومد در جامعه جاری کرد، گفتن آقا فاصله اجتماعی ایجاد کنید.
بله.
من همون موقع در یک مصاحبه اعتراض کردم، گفتم آقا فاصله اجتماعی که ما داریم، بگید فاصله فیزیکی.
احسن.
ما فاصله اجتماعی خیلی شدیده. و یک نکته دیگه که این سمپاتی که در جامعه امروز به شدت افت پیدا کرده، کاهش همدلی است. آقای دبیری مهر، شما می‌بینید که امروز در یک مثلا اعتراض میشه، میگن آقا در یک واحد آپارتمانی که درگیر شهرنشینی شده، یک مجموعه آپارتمانی 10 واحد هستن، 5 سال همسایه‌ان، ولی اسم همدیگر رو هنوز نمیدونن.
بله.
یعنی این روابط و تعاملات اجتماعی به شدت افت پیدا کرده. حالا این اختلال اومده در عمق کانون خانواده هم نفوذ کرده و پدر و مادر هم دیگه همدیگر رو نمیشناسن، والدین و فرزندان هم همدیگر رو نمیشناسن. و اتفاقی که افتاده، افراد در حوزه ارتباطی که آرزوی خیلی جدی در اتفاق میفته، خود میزان پنداری افراد به واسطه این که این گوشی تلفن همراه همه چیزشون هست، اختیارشون با خودشونه، دائم اونجا هستن، ابراز وجود و ابراز فرض میکنن در اونجا، اینجا دچار یک به نوعی خود میزان پنداری، خودشون رو میزان میدونن، اینجا دیگه از کسی حرف شنوی ندارن و تصمیماتشون بر مبنای خودشونه. و سعدی روابط زناشویی که تو این ارتباطات اتفاق میفته، دستی دیگر عوارض در حوزه اجتماعی است که اتفاق میفته تو مطالعات
عوارض سوم.
بله.
بله.
که اینجا یکی از عوارض مهمش ترس از دست دادنه. ببینید این فضای مجازی از صبح که افراد بلند میشن، از صبح تا شب قهر و ناز و نمیدونم از دست دادنه و تا آشتی و دوباره برگشتن و رفتن به فضا، چون وابسته میشن افراد. فضای مجازی افراد به خصوص برای نوجوان و جوان بعد از این مدتی که ارتباطاتش عادتگونه و بیمارگونه شکل گرفت، این وابسته میشه به افراد. این دیگه ترس از دست دادن گروه ها و افرادی رو که در فضای مجازی پیدا کرده همواره همراهش هست. این یعنی یک ترس پنهان و یعنی اون استراب شدید که اتفاق میفته. ناهنجاری های رفتاری در همین فابینگ، در همین اثر همین فابینگ داره عادی میشه آقای دبیری مهری. خیلی از رفتارها، گفتگوهای کلامی شما میبینید که امروز این ناهنجاری های کلامی و رفتاری. سازگاری اجتماعی داره آسیب میبینه در حوزه اجتماعی. یعنی افراد بعد از این مدتی چون دچار پرخاشگری میشن، احساس تنهایی براشون اتفاق میفته و دائم دارن هی ارتباط عوض میکنن تو این فضای مجازی و در اثر این فابینگ، اینها سازگاری اجتماعیشون کاهش پیدا میکنه و اون فروپاشی که برای این نظام خانواده داره اتفاق میفته و ولنگاری اجتماعی که امروز شما میبینید که بحث اعتیاد به مواد مخدر، سیگار، مشروبات الکلی خیلی راحت داره تو این فضا داره تنظیم میشه. و شما اگر به فضاهای جدیدی که امروز به فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی مثل کلاب هاوس که الان اضافه شده برید اونجا رجوع کنید، شما میبینید که چه افتضاحی در ارتباطات داره این ولنگاری اجتماعی که داره اتفاق میفته که نشان از عادی سازی روابط داره. حوزه بعدی که
آقای دکتر این دو تا حوزه رو فقط سریع بگین، چون یه دو تا موضوع بحث دیگه هم داریم، وقتمون هم داره رو به اتمام میره.
حوزه فرهنگی رو داریم و حوزه فناوری. حوزه فرهنگی که همین غنای اخلاقی که امروز در جامعه کاهش پیدا میکنه، کاهش معنویت، دین گریزی که داره اتفاق میفته، ارتباطات ناسالمی که بخاطر خورده فرهنگایی که وارد رفتارها و سیستم اجتماعی افراد شده و این بی‌هویتی فرهنگی که داره اتفاق میفته، باید در رأس اونها میتونیم به کاهش میزان مطالعه و دوری از کتاب و دوری از ورزش هم اشاره کنیم. در حوزه فناوری هم که این سواد رسانه‌ای است که داره ما داریم بهش ظلم میکنیم، این فابینگ هم داره این سواد رو به شدت زیر سوال میبره و این تکنیک هایی که در دنیا امروز تحت عنوان بصیرت رسانه‌ای دارن روش کار میکنن که افراد سواد رسانه‌ای، معناش آسیب ندیدنه، معناش درست استفاده کردنه. ما امروز در در حوزه فناوری هم داریم به واسطه همین فوبینگ و همین غفلتی که در اتفاق میفته داریم آسیب میبینیم.
سپاسگزارم از شما، خیلی توضیحات خوبی بود واقعا. حالا اون عبارت خود میزان پنداری خیلی تو عوارض در واقع اجتماعی که اشاره کردین برای خود من جالب بود. میشه یک عبارت دیگه ایرم به کار برد در کسانی که اعتیاد به تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی دارن، خوددانا پنداری هم جزو این عوارض هست.
بله، خود میزان پنداری مفهومش همین هم هست.
دقیقاً. بله. آقای دکتر، ما حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. دو تا در واقع موضوع رو باید تو این فاصله اندک در واقع شما توضیح بدید و درباره‌اش صحبت کنیم. اینکه علائم ابتلا به فابینگ چی هست؟ یعنی الان من خودم رو باید در واقع یه چک لیست بذارم ببینم آیا دچار فابینگ هستم یا نه، و اینکه بعد چگونه میشه از این در واقع فابینگ خارج شد، یعنی با چه تمرین هایی. با این گفتگویی که الان تو این حدود نیم ساعت بیشتر ما با هم داشتیم، اگر با دقت به سخنان شما شنوندگان ما گوش کرده باشن متوجه میشن که خیلی موضوع جدیه. یعنی فیوب شدن، یعنی کسی که دچار فابینگ هست، این یک اشکال بزرگ شخصیتی است و باید از اون پرهیز کرد به هر شکل ممکن. چگونه میشه فهمید که ما فیوب شدیم؟
ببینید آقای دیوید میر، اگر شما در طول این 40-45 دقیقه که من خدمت شما بودم با هم صحبت کردیم، در حینی که با هم صحبت میکردیم سرک کشیدی به گوشید، یقین بدانید که شما دچار فابینگ هستید.
بله.
اگر شما سر سفره غذا در کنار خانواده نشستی ولی گوشید کنارته، سرک میکشی. اگر شما دائما یک هنسفری تو گوشته و دارید نمیدونم از اون فضای مجازی و مدیا داری استفاده میکنی، در این حال کارات هم داری انجام میدی، تو دچار فوبینگ هستی. اگر شما در دیالوگ های تلفنی، مکالمات تلفنی داری صحبت میکنی، همزمان یه گوشی دیگه دستت داری کار دیگه رو داری چک میکنی، این فوبینگه. یعنی هر جایی که شما تمرکزت رفت به سمت گوشی همراه و گوشی هوشمندت، این نشون میده که شما فابینگ هستید، ولو اینکه خفیف هم باشه. فابینگ یعنی این که شما در یک جایی از یک ارتباط سالم عبور کنید و نگاهت متمرکز بشه بر گوشی همراه و دچار بی احترامی به جامعه بشید، دچار بی اعتنایی به افراد پیرامونت بشی که این، و حتی اگر در پیاده روی هات گوشی دستت، نمیتونی گوشی تو بذاری کنار، اگه در این رانندگی گوشی دستت چک میکنی، این فابینگه. فابینگ این علائمش کاملا مشخصه که اختلاله که تقریبا الان ما میگیم قریب 76%، فکر کنیم بگیم که احتمال بیشترش هم در جامعه ما هست.
من فهم میکنم بیشتره آقای دکتر. من خودم اعتراف میکنم یه خفیف فابینگ دارم، یعنی واقعا، و این گفتگو الان باعث شده که به فکر فرو برم که از این وضعیت باید نجات پیدا کرد. این با این عوارضی که شما در 5 دسته گفتید،
فابینگ میشید، یعنی ارزش های ارتباطیتون آقای دبیری مر داری جابجا میکنید. یعنی شما ارزش ارتباط با همسر رو دارید به فابینگ میدید. شما بعد از یه مدتی همسرت ازت دیگه ناامید میشه وقتی ببینه که وقتی با شما صحبت میکنه ارتباط موثری نیست. وقتی که فرزند داره با شما صحبت می‌کنه، ببینه که شما ارتباط موثری رو باهاش برقرار نمی‌کنید و تمرکز جای دیگه است رو تلفنته، این ازت ناامید میشه. اینجا اون فاصله اجتماعی که بین زوجین و بین والدین و فرزندان اتفاق می‌افته و حتی در محیط‌های کاری بین شما و مراجعینتون، این دلیلش همین رفتار فابینگ که همونجوری که فرمودید اتفاقا همه باید اقرار کنیم جامعه خیلی به شدت درگیر این قضیه هست. اما اگه اجازه فرمایید من راهکارها رو هم عنوان کنم
تو یکی دو دقیقه آقای دکتر، اینو جنبنده
بگم. ما 3 تا قانون داریم برای راهکارها. قانون اول این هستش که ما یک برنامه‌ریزی اجتماعی در خانواده داشته باشیم که هنگام غذا خوردن، چه صبحونه چه نهار و چه شام، کلن گوشی حضور نداشته باشید.
احسن.
چه در فضای شخصیمون، چه در فضای خانوادگی، چه حتی با دوستان، در دور همی ها، در مهمانی ها، گوشی رو کلن تو قانون بذاریم دیگه. قانون اجتماعیه، قوانین اجتماعی رو افراد خودشون عاملن و خودشون هم مجریان. دومین قانون تعیین ساعات مشخصی برای استفاده از گوشی‌های هوشمنده. یعنی ما نمیتونیم قطعش کنیم، نمیتونیم ببریمش، ولی میتونیم به عنوان یک فرصت به گوشی‌های هوشمند، به فضای مجازی نگاه کنیم، نه به عنوان تهدید. بگیم آقا در فضای خانواده یک ساعت و نیم، دو ساعت برای گوشی همراه، هر کی تو فضای خانواده مجازه تو این دو ساعت بره هر کاری داره اونجا انجام بده. اما بعدش کنار هم باشیم، گفتمان تعریف کنیم. قانون دوم اینه که گفتمان تعریف کنیم، ساعت مشخص رو بدیم به فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند. قانون سوم این که یک گفتمان سالم و دموکراتیک برای اعضای خانواده تعریف بشه. ما اگر کم داریم بریم آموزش ببینیم. ما متاسفانه اینجاست که برای آموزش دیدن در حوزه ارتباطی بر خودمون یه جورایی اینو بد میدونیم که بریم چی آموزش ببینیم. بابا ارتباط مؤثر این نیست که ما فقط دستو جیب کنیم پول به بچه بدیم بره بستنیشو بخره. ارتباط مؤثر یعنی گفتمان سالم و مداوم، گفتمانی که تاثیرگذار باشه. و نکته بعدی که در زیر همین قانون دیده میشه، پاک کردن برنامه‌های وقتگیر از گوشی همراه. ببین ما اگر بتونیم گوشیمون رو پاکسازی کنیم از نرم افزارها و اپلیکیشن هایی که وقتگیر هستن، اون وقت میتونیم به گسترش روابط اجتماعی برسیم. یه چند تا راهکارم در حوزه عام جامعه داریم. یکیش در حوزه تعلیم و تربیت که ما واقعا نیاز به تحول داریم که بتونیم به سمت آموزش و مهارت‌های ارتباطی بریم. توانمندسازی ارتباطی دانش آموز جز مباحثی است که در حوزه سواد رسانه و ارتباطات اجتماعی نیاز داریم که در کنار دروس دیده بشه. آموز فرش دیگه باید از این پارادوکس دست برداره. آموز فرش گوشی تلفن همراه رو ممنوع کرده برای دانش آموز، اما مخابرات داره به دانش آموز ابتدایی سیم کارت رایگان میده. این پارادوکس رو باید حذف کنیم. ما باید با این قضیه کنار بیایم. آموز فرش ما نمیتونه خودش رو از فضای مجازی دور کنه، بگه صورت مسئله رو پاک کنه. باید این رو جزء سواد رسانه دانش آموز قرار بده. و در این حال نظام خدمات اجتماعی ما برای توانمندسازی نهاد خانواده و اجتماعی سازی مثبت و سالم و کامل فرزندان حتما نیاز به برنامه‌ریزی داره. ما خانواده رو رها کردیم آقای دبیریمه. ما واقعا نیاز داریم که آموزش‌های پیش از این رو به طور جدی ببینیم. آموزش‌های مقطعی و سمبولیکی که امروز ما داریم واقعا در حد شوخیه. هیچ آموزشی به خانواده ما و به جوان ما برای شروع زندگی نمیده. به همین دلیله که ما مشکل داریم. و نهایتا در حوزه رسانه‌ها و تریبون‌ها ما نیاز داریم که این فضا رو اصلاح کنیم. رسانه‌های ما نتونستن مخاطب شناسی و مخاطب انگار باشن. به همین دلیله که امروز رسانه اونوری اومده قشنگ جامعه رو درگیر کرده و فابینگ رو اون داره اتفاقا تقویت میکنه، چون عمده تبلیغاتش رو از طریق اپ‌ها به مخاطبش داره منتقل میکنه. از این جهت ما نیاز داریم که در حوزه رسانه پیش بریم و این ارتباطات اجتماعی مؤثر که امیدواریم انشاءالله به اون روز برسیم.
متشکرم.
الان در شرایط هشدار هستیم.
بله، بله. خیلی متشکرم آقای دکتر کوروش محمدی عزیز، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران. خیلی مبسوط و روشن و دقیق و کارشناسی شما معضل یا تهدید فابینگ رو تبیین کردید. خیلی ممنونم از شما و تشکر میکنم از شنوندگانی که همراه ما بودند. من پیشنهاد میکنم در مورد همین فابینگ در خانواده ها با هم صحبت کنید، یعنی یک نوبتی بگذارید، یک چایی بریزید، قشنگ بنشینید، اعضای خانواده دوره هم درباره فابینگ صحبت کنید، ببینید چند نفر از اعضای خانواده فیوب شدن یا دچار فابینگ شدن، و بعد شروع بکنیم از این وضعیت خودمون رو نجات بدیم تا بتوانیم به اون ارتباطات لذت بخش و سازنده اجتماعی و خانوادگی برسیم. فراموش نکنیم که از قدیم ضرب المثل بود که میگفتن با یک دست نمیشه دو تا هندوانه برداشت. بله، ما هم نمیتونیم هم فیوب باشیم، هم دچار فابینگ باشیم، هم ارتباطات مؤثر اجتماعی و خانوادگی داشته باشیم، و طبیعتاً ارتباطات برای ما بسیار مهمتر هست. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید و برنامه ما رو شنیدید. اگر درباره این گفتگو نظر، نکته، نقد و پیشنهادی دارید، موضوعاتی رو میخواید در گفتاورد درباره اونها صحبت بشه، کارشناساری رو نظرتون این هستش که با اونها گفتگو کنیم، با شماره 0910 978 93 43 به ما پیامک بدید یا از طریق واتساپ که به این شماره وصل هست پیام صوتی یا متنی بفرستید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
گفتاورد، محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتاورد، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاورد.